برخلاف شریعت مداران و خشک مقدس ها، مولوی دوستان زیادی در میان یهودیان و ترسایان دارد. دوستی و معاشرت و بانماندگان ادیان دیگر نشان می‌دهد که آنچه برای او اهمیت دارد درجه انسانیت آدم هاست. یادمان باشد ما از عصری سخن می‌گوییم که جنگ های صلیبی در جهان جریان دارد و تحریکات و تعصبات مذهبی بیداد می‌کند و فاجعه مغل دمار از انسانیت و انسانگرایی درآورده است. جلال اندیشه جلال الدین محمد را ببینید که وقتی از کوچه عبور می کند و طفلی را می بیند به او کرنش می کند. بارها به بیو زنانی که از کنارش می گذرند تعظیم می کند. نسبت آنها تواضع و شفقت نشان می دهد. در خونی دو سه کوچه آن طرفتر خانه مولوی یک آخوند صاحب قدرت وجود دارد. اسمش صدرالدین شیخ الاسلام. این روحانی برای خود برو بیای دارد و دستگاه یریز و طبیح از هدایا، صدقه ها و نزورات مردم زندگی می کند و مردخاران بسیار در کنار دارد. مولانا همه یاران خود را از دریافت هدایا و نزورات برحذر کرده. یاران او همه کار و کاسبی برای خود دارند. او یارانش را تشویق به کار و کوشش می کند. نزورخواری، صدقه و اعانه و دست درازی به سوی صاحبان قدرت را حقیر و زشت می داند. بزرگمنشی، بی نیازی و درویشی را دوست می دارد و معتقد است در یوزی و بیکارگی که به نام مذهب صورت می گیرد انسان را از منزلت انسانی خلق می کند. مولانای ما می تواند کشزارهای قونیه را از سکه های اهدای مردم و حکومت و اعیان اشراف مفروش کند. از اوقاف و صدقات باغ ها و خانه ها و میهمان خانه ها داگر کند. اینقدر قدرت و محبوبیت را دارد که هرچه را طلب کند نثارش کنند. اما او ترجیح می دهد خاک نهادی خود را حفظ کند، سبک بار باشد و خود را از تعلقات دست و پاگیر به دور نگاه دارد. سخاوتمند است، بسیار سخاوتمند، اما قناعتگار نیز هست. هرگز مال و منالی برای خود نمیخواد. لباس، غذا و اسباب اساسی خانه‌اش بسیار ساده‌اند. غذا خوردن مولوی هم دیدنی است. غالبا بر سفره‌اش قرص نان است و کاسه ای ماست. گاه نان خشک را در ماست تریت می کند و می خورد. او این تنگ عیشی را دوست می دارد. از نعمات زندگی فقط به قدر ضرورت و به اندازه‌ای که نیاز دارد برداشت می کند. مولانا از آنها که به نام خداوند صدقه و نظر و سهم و قاف می گیرند و شکمبارگی می کنند و تنبربری و کاهلی را در بین اطرافیان خود ترویج می دهند، دوری می جوید و رنج می برد از اینکه گروهی به جای مغز پوست دین را مصرف می کنند و خلایق را به زهد خشک و ستندیشی و بیدانشی و تعصب سوق می دهند. و هم بران علما افسوس می خورد که خود را برتر از مردم می دانند و از سر بیخبری نخوت و تکبر به مردم می فروشند، حالان که قادر نیستند سرنوشت پشه‌ای را در این دنیا عوض کنند. یا یکی از داستانهای پرمغز مستوی داستان دانشمند زباندان و مرد کشتیبان است. شاید شنیده باشید. مرد محقق و دانشمندی که زبان می دانست و حرفش تدریس بود و دستور زبان درس می داد که به عربی آن را علم نحو می گویند، سوار کشتی شد تا به سفر برود. این مرد هم بدعخم است و هم به سبب دانشی که دارد خودخواه و مغرور. آن زمانها که اعراب بر ایران تسلط داشتند، شماری از روشنفکران که در خوشخدمتی با هم به مسابقه گذاشته بودند، آنقدر در زبان عربی غرق شدند که زبان مادری برایشان زبان درجه دوم شد. محقق زباندان به همه مسافران کشتی نگاه عاقلاً در سفیه داشت. خود را به این دلیل که نحو می دانست یک سر و گردن بالاتر از بقیه می دید. در کشتی که سوار شد، برای آنکه علم خود را در همان لحظه ورود به ناخدا نشان دهد، از او پرسید: آیا از علم نحو اطلاعی داری و آن را آموخته ای؟ کشتیبان بیچاره پاسخ داد: من چه کارم به نحو است؟ بنده کشتیرانم و فکر می کنم کشتیرانیم پربدک نباشد و از علم نحو هم خبری ندارم. مرد عالم می گوید: ای وای که نیمی از عمرت فناست. آن کس که نحو نمی داند عمر را به بطالت گذرانده است. گفت: هیچ از نحو خواندی؟ گفت: لا. گفت: نیم عمر تو شد در فنا. بیچاره کشتیبان از این حرف در هم رفت و دل شکسته شد. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم گشت خاموش از جواب. اما بازی روزگار را ببینید. هنوز چند فرسخی پیش نرفتند که ناگهان دریا طوفانی می شود و کشتی به یک گرداب بزرگ می افتد. کشتیبان و ناوی ها می کوشند مسافران را نجات دهند و از غرق کشتی جلوگیری کنند. ناگهان ناخدا دانشمند نحوی را صدا می کند و از او که ترس برش داشته می پرسد: آیا شنا بلدید؟ نحوی که مثل بید می لرزد می گوید: نه. ناخدا می گوید: ای دانشمند ارجمند، با این بلا که گرد سر ما می گردد، هر کس شنا نداند نه نصف عمر که همه عمرش برفناست. باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند: هیچ دانی آشنا کردم؟ بگو. گفت: نی، از من تو سباهی مجو. گفت: کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. مولانا ما در میان همه طبقات یارانی دارد، حتی از گفتگو با اوباش شهر هم بایی ندارد. در میان اوباش مسیحی شخص گردن کشیست به نام سریانوس که مردم از دستش عاجزند. شرور و نارام است و متهم به قتل نفس. همین گردن کش مردم آزار که وقتی به میدان شهر می آید ترس آوران و کسبه را بر می دارد، در محضر مولانا و بر اثر لطف و محبت هایی که از او دید، مثل وجودش به زر تبدیل شد. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت درد ها صافی شود، از محبت درد ها شافی شود. سریانوس گردنکش در محضر مولانا به کلی آدم دیگری می شود. انسان شریف که حتی اگر شمشیر بر او بکشند برا شفت و خشبی نمی شود. آن خشونت، آن هرزگی و آن جباریت و کینخواهی دائم که در وجود اوست تبدیل به مهر و عشق و آدمیت می شود و از او یک موجود روحانی می سازد. سریانوس که مردم قونیه از رزالت و خاطرها در ذهن دارند، مولانا را خداوند خود می دانست و می گفت این خداوند بود که دوباره مرا به دنیا آورد و زندگی تازه‌ای بخشید. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. در نزدیک مدرسه مولانا یک قصابی وجود دارد که صاحب آن یک ارمنی است. یک بار وقتی قصاب از مغازه بیرون آمد تا به مولانا ادای احترام کند، پیر عشق تا کمر در برابر او خم شد و به او محبت تمام مبذول کرد. آزادی خواهی مذهبی او سیلی محکمی است به گوش تعصب، تعصبی که مولانا آن را بزرگترین حجاب برای رسیدن به خداوند می داند.